و خب فرانسه پشتش هست، انگلستان پشتش هست، آلمان دخالت نکرد همونطور که میدونیم، به درستی هم به نظر من. خب اینا همه پیچیدگی هاست که باید نگاه یه مطلب هم ترکیه نه امپریالیست هم اونا نیستن اینا اینا از این صحبت ها خیلی دقیق تر و فرهیخ تر باید به مسائل برخورد کرد. ولی خب ضعف رو باید شناخت که مظروف رو باید توانیده شد. و به این ترتیب ما ببینیم که نقش این فرد برنارد هنری لوی بسیار مهم است. این یه فردی هست به خودش میگه فلسفه دون. توی چندین بار من دیدم توی چاری روز با این مصاحبه میکنند که مثل که مثلا عنصر دانشگاهی است یا کسی است که مثلا با قلم دوات سر کار داره این حرفا، گرچه ممکنم داشته باشه، ولی یه آدمی است که ضد عرب اولا، ضد اسلام دوم، و این فرد ضد فلسطین، ضد استقلال کشورهای عربی است. یه همچه آدمی یک نوکان، نوکان خلاصه کامل. و این خب اینا در این وضعیت اون زمان که فرانسه دخالت نکرد تو جریانات عراق و این حرفا و مخالفتی هم بود، خب اینا کنار واستادن و خیلی هم ناراحت بودند و از این صحبت ها. و ضمناً این را هم بذارید به طور معترضه عرض بکنم، چون بالاخره این رادیو رادیو عزیزیست که من میتونم حرف بزنم از ایرونی هایی که در فرانسه هستند. اینا نوکان ها اون زمان خب در آمریکا اساساً همونطور که میدونید دیگه حناشون دیگه رنگ آنچنانی نداره. تو خیابان معمولی که راه برید شما آدمای معمولی رو افتاد آمریکایش نگاه کنید، اسم نوکان ها که میاد توپ معذرت میخوام رو زمین میندازه. یعنی اینها دیگه حنای رنگی ندارند. این است که در فرانسه اونها مقدار خودشون فرموله کردن، نوکان های آمریکایی در رابطه با نوکان فرانسوی و همتون انگلیسی در فرانسه، چون این اهمیت خاصی برای لیبی داره در این وضعیت که اینا هم پیش افتادند و خلاصه میکرسدند و خلاصه بزنند و از بالا شروع شد و پرید. این است که وقتی نگاه بکنیم میبینیم که یک سازمان هایی هم درست کردن که مثلا خیلی به اصطلاح ظاهر این داشته باشی که به بشر و حق و دین و از این صحبت ها هم حد دینی داشته باشی تو از این صحبت ها چیز میکنم، ولی ضد اسلام هستن. اسلام به معنای این به کار میبرم من که هر کسی هر دینی میتونه داشته باشه، آدم هایی هم که مسلمونن میتونن هر جوری که فکر بکنن. این که تو حکومت دخالت کنه من مخالفم بیر دارم، ولی اینکه یه فردی بگم مسلمون بدن هی بزننش کنار، هی بزننش، یه فردی که روی سری سریشه بزننش یه گوشه دیوار بهش بی اهمیتی بکنه، من مخالف این هم هست.
بله
این درست نیست و این شرف نداره.
بله
این نمیخوام وارد بشم، ولی تعدادی از فرهیختگان ما هستن به اسم نمیبرم هستن. این سازمان ها چیز نوشتند، با اینها رفتند دموستراتیون کردند تو فرانسه، تو همین پاریس، و من شرمم اومد حتی به اینا یک ایمیل بزنم که آخه شما دیگه چرا اینا که باید بدونید از کجا میاد، به اینا ظاهر قضیه هست. خلاصه الان دیگه وضعیت نوکان ها زیر به اصطلاح لوای سرکوزی در فرانسه الان دیگه فرم گرفته، اونجا مثل که قبیح نیست این کارا دیگه، ولی تو آمریکا قبیح شده. یه آدمای معمولی مثلا فوش میدن به نوکان ها اینجا.
بله
خب حالا اینا رو که گفتیم، این شخص هم مشخص شد، این خودش نماینده سرکوزی بود که رفت به بنغازی و ترتیباتی که داده شد اساسا با این گذراندن این قطعنامه یک وضعیت رو ایجاد کردن که اوباما اومد چه گفت؟ گفت که تعدادی از کشورهای عربی هستن و در منطقه هستن که دیدن که اوضاع خیلی به هم خورده، ما استبیلیتی به قول معروف یک نظمی میخواییم و اینجا و اونجا. اونا گفتن بله، اروپا گفت بله، و ما هم مال ما هم نیست، ها اینجوری گفت دیگه. آمریکا هم خب اینجوری دنبال این هست که به اصطلاح یه حرکت بشر پرستانه رو پشتیبانی ازش کنی، کلمه رو به کار بودن humanitarian aid، و به این ترتیب خب این وضعیت فرموله شد. حالا در این زمان ما باید این مسئله رو هم در نظر بگیریم که قذافی، حالا برمیگردم که یه مقدار شمایی از قذافی رو از اولی که کودتا کرد علیه حکومت پادشاهی ادریس تا حالا یه نگاه کوچیکی بهش بکنم.
بله،
ولی همین گوشه کنار یک گوشه عرض میکنم تا برسیم بود. قذافی هم کمک نکرد. قذافی از یک طرف دیده بود که در سال 2003 وقت حکومت بوش در حقیقت وضعیت عراق رو به اون فرم انجام داد، در افغانستان به اون گونه عمل کرد، اساسا اون حکم ها رو داد که یا با ما هستید یا با ما نیستید. قذافی به طور کلی حالا بعد میرسیم به کارش. در این زمان یک عنصر به اصطلاح اپورتونیست فرصت طلب نمایندگی حتی یک قشر درست حسابی از مملکت خودش هم نمی کرده در اون زمان. دلایلش بسیار زیاده، من بهش خواهم پرداخت، ولی به طور کلی این وضعیت داشت.
بله.
گفت خیلی خوب، البته اندکی و به اصطلاح عواب تأسیسات اتمی داشت، اندک که عرض میکنم همون اندکی رو قانون اجازه میده داشت، یک به اصطلاح میثاق بین المللی اجازه میده داشت، یعنی اینو میتونه داشته باشه. ولی چیکار کردید؟ اینا بزن برو دارن، و خودش هم اهل فرقه بود به قول معروف، اهل به اصطلاح این ترایب و به اصطلاح این جمع جور کردن این فرمی شخصی بود، و خب دیکتاتور عظیمی هم بود، شوخی بردار نیست. حالا داستانشو کم و بیش کمی خواهم گفت
خدمتتون.
میبینیم که گفت خب بزن بریم و بیاد هر کاری میکنید. فکرش هم تا یه اندازه شاید از نظر تاکتیکی درست بود، میگه خواهد ما به اینا کاری نمیتونم بکنم، که من که موشکی ندارم بزنم سوار کنم مینیچرایزیشن، به قول این تکنیکال پیپل های انواع اقسام آدم هایی که میدونن تو کارهای به اصطلاح نبرد و جنگ و این حرف ها هستن از در اتمی، نکرده بود. این همه چیزی بود و اینجا و اونجا و یک دانش نیمچه اونجا بود و اینا. گفتم بیا ببر که زرند و نیروهای نتو وارد شدند و متخصصین وارد شدن. اغلبشون هم اینا متخصصین هستن که یک طرف هستن، اغلب نوکان هستن اینا، اولا بهتون عرض بکنم بیشترشون، و بیشترشون اساسا توی سازمان های اطلاعاتی هستن که اغلب نوکان ها قبلا گرفتن شغل های دست پایین داشتن، الان یه مقدار دست بالا، و الان کمتر شده، دوران بوش بیشتر بود.
بله.
و این وضعیت رو وقت در نظر بگیریم میبینیم که خب زدند و گفتن. بعد گفتن که چیکار کنیم؟ گفتن خب تو این بستا کار کردی، اومدی طرف ما، ها؟ طرف ما اومدی، پس ما چه بکنیم؟ پس ما تو رو بغل دستمون میشونیم. دیدیم که بلیر هم رفت اونجا، یادتون هست دیگه.
بله بله.
تونی بلیر همین بله. آدم بی شرم
جنایتکار جنگی را
جا نشست بغل دستش، با همون زبان چرب و نرم انگلیسی باش صحبت کرد و غیره. و خب جریان لاکربی هم که شنیدی که باز عرض خواهم کرد بیشتر، اونم گفتن که خب حالا این طرف هم ببینیم چی می شود، و فردی هم که گرفته بودن که معلوم واقعا نیست که این جز اون جریانات بوده یا نبوده، شاید هم یه چیزی می دونسته این کاری هم نبوده، برها اون رو هم به یه ترتیبی از انگلستان مرخصش کردن از زندان و دارن دست طرف. خب مریض هم بود و این هست.
بله.
و خب و بعد کار دیگری که کردن این بود که به خود این شاید والنتیر هم شد، این دقیق کسی هنوز نمیدونه، گفت که خب حالا من چه میکنم براتون بکنم. گفتن که خب در این رابطه با مسئله به اصطلاح تروریسم، به ما میگیم القاعده اعضاش میگیریم، تو آمریکا هم که نمیتونیم اینا رو زیر شکنجه زیاد قرار بدیم، ها، یعنی گویی که اینجا اونجا هم کردن شکنجه، ولی در حال زیاد سرسلاش بالا میاد. ما باید یه زندان های سیاهی داشت، عنوان رندیشن پروگرام بهش میشد.
بله.
که در جاهای مختلف دنیا از جمله به اصطلاح لهستان، از جمله تو ایسترن یوروپ، همون قسمت اروپای شرقی که به اصطلاح بعد از جریان فروپاشی به اصطلاح شوروی عملا کشور شده بود، تک و توک تعداد زیاد هست.
بله بله.
و اساسا افغانستان، جاهای دیگه، تایلند، انواع اقسام داره دیگه. و گفتن خب لیبی هم شما میتونید. گفت خیلی خوب میتونید. در رابطه با اونها قرار گرفت و زندان و زندانها و چیزایی درست کرد و وسایل شکنجه و وضعیت که این آقایان تشریف بیارن با کراوات بشینن اینا رو، ها، آقایون فرنگی.
بله.
همین
بله.
همین لیبیایی که بعضیا بهش اشک تمساح میریزن، بعضی از چپای سنتی میگن خیلی کار کرده بود.
بله بله.
ها، اینا خیلی حالا عرض خواهم کرد. و این کار انجام داد، یعنی رفت معاهده عظیم ریخت در دورانی که این حتی احتیاج نیست آدم ضد امپریالیست باشه که این کار نکنه.
بله.
اگه یک کمی شرف داشته باشه، فقط یک کمک شرف داشته باشه، میگه من نمیکنم. احتیاج به ضد امپریالیست نوجی هم نداره که بکنه، ولی بگم این در این حد رفت جلو. این به اصلاح یه چارچویست برای سوالی که فرمودید که چطور شد که میگن ضد امپریالیست نیست. حالا برمیگردیم به خود قذافی. به هر حال در رابطه با چیزهای دیگه هم بوده و حالا بعد نکته خواهم عرض خواهم کرد در مورد کشتن او. یکی از عللی هم که شاید کشتن او عملا این مثل همون کشتن بن لادن دیگه،
بله،
نه شباهت دارند، اینا را نباید با هم از هم مجزا
کرد.
اینا را باید توی یک به اصطلاح اصل گنجاند و بعد به عنوان آینه به طرف صورت این دولت هایی که این کار انجام دادن تک تک اینها من جمله خود آمریکا گرداند، که شما وقتی تو آینه این صورت اینها رو دیدید، این زشتی اینها رو بیشتر بیشتر میتونید ببینید، اون وقت میبینید از کجا میآیند.
دقیقاً
به این ترتیب است که خب به این خاطر بود که خیلی از مسائل که بقول من راز مگوست بیرون میآید، خب اینا بیرون میریزه. حالا اگرم الان بیرون بریزه، البته افراد هم ممکن تک تک اینجا اطلاع داشتن، ولی بعضی ها حرفشون ممکنه نزنن، بعضی ها ممکنه خاطراتشون بعد بنویسن، وقتی هم 30 سال بعد نوشتن که اصلا کسی یادش نمیاد. این مسئله چیزهای بیرون نیست، یکی از علتاشه، بلکه فقط تمام علت ها نه.
بله دقیقاً.
حالا اجازه میخوام که برگردم ببینیم قذافی که بود.
لطف
خیلی خلاصه.
بله بله لطف کن.
اگر به تاریخ برگردیم، تاریخی که به حال سن من شما بهش میخوره.
بله.
خوشبختانه.
بله.
در سال 1969 بود که سرهنگ قذافی، که سرهنگ جوانی بود، علیه حکومت پادشاهی ادریس کودتا کرد.
بله.
خب این خب مهم است به این دلیل که خب اولا این کشور کشوری است که به صورت قبیله‌ای بوده است، حالا یه مقدار یک تغییرات به حال درش انجام شده است، و به این ترتیب خب کودتا بود که عملا از نظر طبیعی هم بهش نگاه بکنیم قاعدتا میتونه اون حکومت به اصطلاح پژمرده پوسیده فاسد ادریس را از بین ببره. و خب میدونیم که در همون دهه 1960 هم بود که نفت در لیبی کشف شد. لیبی از کشورهایی بود، جز کشورهای تولید کننده نفت جهان، که شاید آخرینش نفت در او کشف شده بود از اوائل سالهای 1960. یعنی این گنجی رو که زیر لیبی بود اساساً خب میدونستن چه گنجیست، ولی چقدر هست و دقیقاً هم بعدها نمیدونستن. در اون زمان البته مجموعه نفت در اختیار کارتل بین‌المللی نفت بود که اینترنشنال پترولیوم کارتل بهش میگفتن، همونو که عرض کردم در سال 1928 فرموله کرد خودش رو، در سال 1972 از هم فروپاشی کرد قبل از بحران جهانی نفت. این مطلب خب خیلی جالب بود، از یک طرف این یک نیروی جوانی بود که مردم همه بهش باریکلا گفتن، پشتیبانیش ازش کردند، و خب در اون زمان هم ایده‌ای داشت. بعد یادم باشه این زمان زمان خیلی مهمیه، 1969 زمان است که دهه 70 داره به اصطلاح شروع میشه یواش یواش، و این فروپاشی مجموعه نظام جهانی پاکس امریکانا دیگه یواش یواش خودش داره نشون میده.
بله.
که در سال 1968 مسئله به اصطلاح بحران پولی جهان در اون زمان انجام شده که برتن وودز بهش میگفتن که دلار دیگه سوال هست روش که بتونه به اصطلاح پول جهانی به معنای رابطه با به اصطلاح قرار بگیره، که رابطه رو در 1971 نیکسون قطع کرد، پرزیدنت آمریکا بود.
بله.
و این یواش یواش نشون میده این ترکای عظیم هست که در این نظام به چشم میخوره. دومی که خب اساسا ببینیم که سرمایه جهانی دیگه سرمایه نه شخصی نه گروهی به معنای یک جای خاص به معنای سرمایه آمریکایی یا سرمایه آلمانی اینا، یواشاش از اون لاک بیرون داشت می آمد، یعنی در حقیقت دگردیسی داشت می شد و شده بود، که در اواخر سالهای 1970 بود که دگردیسی عظیم پیدا کرد، که در دهه 1980 این مطلب رفت به اونجایی که یک نهضت عظیم، یه تحول عظیم در خود آمریکا وجود آمد که بهش میگن پلانت کلوزینگ، یعنی تمام این کارخانه ها بستند و رفتند.
بله.
خارج از آمریکا، که این خب من کتابی دارم به صورت تألیف با دو نفر از فرهنگستگان کارگری مبارز و ضمناً آدم هایی که چیز میفهمن استاد هستند عملا اینها، به نام انگلیسی، تیتر انگلیسیش این است The Wage Labor in the Late 20th Century، به اصطلاح کار مزدوری در اواخر قرن بیستم بیان سروایوال، این کلمه بسیار تیترش هست.
بله.
در ورای این که ما بتونیم سروایو بکنیم یا بتونیم زندگی بکنیم یا خلاصه
دوام داشته باشیم.
دوام داشته باشیم. این داستان اون جریان هست تحلیلی. خب در این زمان وقتی نگاه میکنیم میبینیم همزمان با جریان لیبی هم بوده. خب در این حالتی که لیبی به وجود اومده به سا همین کوسنجام شده، کودتا هاییست که امریکایی ها خوششون نمیاد اون زمان. امریکایی ها تقریبا هنوز سوار هستن، سوار جریان هستن، فروپاشی نشده پاکس امریکانا، بحران نفت هنوز مونده که انجام بشه، یعنی بحرانی که اوائل سالهای 1970 انجام شد، 73-74 نظر بگیریم، اونجا بود که بند ناف نفت رو قطع کرد از سیاست خارجی آمریکا.